بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر جمعه در کنار شما هستیم و خیلی خوشحالیم که شما رادیو فردا رو انتخاب کردید و به طور کل رادیو رو انتخاب کردید، یکی از گرمترین رسانه ها رو برای شنیدن خبرها و تحلیل ها و گزارش ها. من محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما خواهم بود در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم و نگاهی خواهیم کرد به مهمترین رویدادهای ایران و جهان در روزی که گزارشگران بدون مرز گفته ایران همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران. سازمان حقوق بشر ایران گفته دو هفته اخیر هر 5 ساعت یک نفر در ایران اعدام شده و با ادامه بارندگی در نقاط گوناگون ایران برای بسیاری از مناطق هشدار سطح نارنجی صادر شد. این خبرها رو در ادامه مشروحش رو از هانا کاویانی بشنویم که مسئولیت نگارش خبرها رو امروز به عهده داشته.
سپاسگزارم محمد. با سلام. سازمان گزارشگران بدون مرز در بررسی تازه خود از وضعیت آزادی رسانه در جهان، ایران را همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران معرفی کرد. در رده‌بندی امسال از آزادی رسانه، ایران از میان 180 کشور در رده 176 قرار دارد. کره شمالی، افغانستان، سوریه و اریتره بعد از ایران از پایین‌ترین سطح از آزادی رسانه برخوردارند. سازمان حقوق بشر ایران روز پنج شنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی در بازه زمانی 28 فروردین تا 11 اردیبهشت هر 5 ساعت یک نفر را اعدام کرده است. بنابر گزارش این نهاد مدافع حقوق بشر، در این بازه زمانی حکم اعدام 63 زندانی در زندان‌های ایران به اجرا درآمده است. محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، خواستار واکنش کشورهای پایبند به حقوق بشر به این اعدام‌ها شد. اتحادیه اروپا امروز حمله سایبری منتسب به روسیه علیه دو کشور آلمان و جمهوری چک را محکوم کرد. این نهاد میگوید از همه ابزارها برای واکنش به این اقدام استفاده خواهد کرد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هم این اقدام را محکوم کرده است. گروه APT-28 بخش جنگ سایبری تحت کنترل روسیه متهم به انجام این حملات است که بیش از یک سال پیش انجام شده است. پاکستان میگوید یک مظنون اسلامگرا را که متهم به برنامه‌ریزی تیراندازی در رژه افتخار همجنسگرایان در سال 2022 بود، به نروژ مسترد کرده است. در این واقعه یک مرد مسلح در آستانه رژه افتخار اسلو در دو میخانه از جمله یک کلوپ همجنسگرایان به سوی مردم آتش گشود که منجر به کشته شدن 2 تن و مجروح شدن 9 تن دیگر شد. عرفان بهاتی 46 ساله که ساکن نروژ بوده، مظنون به برنامه ریزی این حمله توسط یک شهروند ایرانی تبار و خروج از نروژ پیش از عملی شدن آن است. او این اتهام را نپذیرفته است. همکنون روند محاکمه متهم به انجام این حمله، زانیار متاپور 44 ساله شهروند نروژی ایرانی تبار، در جریان است. آقای متاپور میگوید بیگناه است و متخصصان روانشناسی درباره سلامت روانی این متهم با یکدیگر اختلاف نظر دارند. دانشگاه سیانسپو در پاریس امروز و پس از آنکه مذاکرات میان مدیران این نهاد علمی و دانشجویان معترض به جنگ در نوار غزه به نتیجه نرسید، تعطیل اعلام شد. با ادامه تظاهرات دانشجویی در کشورهای مختلف، دانشجویان مدافع حقوق فلسطینیان کمپ‌هایی در دانشگاه‌های مختلف استرالیا برقرار کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، امروز گزارش‌هایی از درگیری میان دانشجویان معترض و هواداران اسرائیل در دانشگاه سیدنی گزارش شده است. این خبرگزاری همچنین از آمریکا گزارش داد که در روزهای اخیر و در پی برخورد پلیس با دانشجویان معترض در آن کشور، حدود 2200 نفر بازداشت شدند. بسیاری از کمپ‌های معترضان در محیط‌های دانشگاه‌ها در آمریکا یا توسط پلیس و یا به صورت داوطلبانه جمع شده است، اما برخی دانشگاه‌ها مانند مینیسوتا، راتگرز و براون موفق به دستیابی به توافق با دانشجویان معترض شدند. و با ادامه سامانه بارشی در ایران برای استانهای غربی و جنوبی ایران، هشدار سطح نارنجی صادر شد. بنابر اعلام دفتر مدیریت بحران در ایران، در اولویت اول این هشدار استانهای خوزستان، فارس، بوشهر، کرمان، ایلام، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و کوکلیو و بوی رحمت قرار دارند. این هشدار در اولویت دوم برای برخی دیگر از استانهای غربی، جنوبی و شرقی نیز صادر شده است. دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت مدیریت منابع آب در این زمینه اعلام کرده که فعالیت سامانه بارشی می تواند به سیلابی شدن مسیل‌ها، بالا آمدن ناگهانی سطح آب و طغیان رودخانه ها منجر شود.
هانا کاویانی و تازه ترین خبرها که با او شنیدید و ما در ادامه این مجله خبری و تحلیلی خواهید شنید. تعلیق تجارت با اسرائیل از سوی ترکیه در به خاطر اتفاقات رخ داده در غزه در گفتگوی با قدیر گلکاریان. نگاهی به گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز، ایران در کنار اسرائیل بزرگترین زندان روزنامه نگاران، گزارشی از مهدی بیگی. همچنین نگاهی خواهیم کرد به برآورد سازمان ملل متحد از هزینه بازسازی نوار غزه، 40 تا 50 میلیارد دلار، در گزارشی از ایلیا جزائری. زندگی منصور بهرامی، تنیسور مشهور بین المللی، با حضور امیر جدیدی فیلم می شود در گفتگویی با منصور بهرامی. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. 4:06 دقیقه بعد از ظهر در ایران و 2:36 دقیقه در پراگ، جایی که صدای رادیو فردا رو از اونجا میشنوید. ترکیه گفته که تجارت با اسرائیل رو به دلیل آنچه تراژدی رخ داده در غزه نامیده معلق میکنه. ترکیه کلیه مبادلات تجاریش رو قراره که با ترکیه به حالت میبخشید با اسرائیل به حالت تعلیق در بیاره و این مسئله واکنش مقام‌های اسرائیلی رو هم در پی داشته. اسرائیل کاس در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که آقای اردوغان منافع مردم و کسب و کارهای ترکیه و موافقتنامه‌های تجاری بین المللی رو نادیده گرفته. در اینجا همراه میشیم با قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای گلکاریان بهتون سلام میکنم. همکارم در تلاش هستند که ارتباط ما رو با آقای گلکاریان برقرار کنن. ارتباط برقرار شده، اجازه بدید که با آقای گلکاریان همراه بشیم. آقای گلکاریان، اگر صدای منو میشنوید، من سوال خودم رو بپرسم درباره صحبت‌هایی که آقای اردوغان داشته و تعلیق روابط تجاری ترکیه با اسرائیل، با توجه به اینکه این رو می‌دونیم که همیشه دو کشور میشه گفت که بالا بلندی‌های بسیاری رو داشتن در روابط سیاسیشون، اما آیا این اتفاق یا این تصمیمی که آقای اردوغان اعلام کرده تنها باید یک ژست سیاسی در نظر گرفت یا اهدافی رو هم ترکیه داره، با توجه به درآمد بسیاری که از صادرات به اسرائیل داشته و طبق آخرین آماری که عنوان شده گفته شده که 7 میلیارد دلار فقط تجارت میان دو کشور برای ترکیه میتونیم بگیم که سود داشته؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. عرض به خدمتم براتون، امروز آقای اردوغان هنگام خروج از مراسم نماز جمعه صراحتاً اعلام کردن که با توجه به اعمالی که اسرائیل، دولت اسرائیل انجام میده، قتل عامی که در غزه و حتی تصمیماتی که در رابطه با حمله به رفح اینا در نظر گرفته، طبیعتاً ما نمیتونیم در برابر این سکوت بکنیم. در این حالی که کشورهای غربی تماماً پشت سر اسرائیل هستن، لازم بود که کشورهای اسلامی اقداماتی رو انجام بدن. با همین حال من البته اینم اصلاح بکنم که 7 میلیارد نبوده، به ادعای آقای اردوغان 9.5 میلیارد دلار حجم تجاری بین دو کشور بوده که تمام اینها رو به حالت تعلیق در آورد. و البته اینو هم عرض بکنم که پیشتر آقای زیبکچی اعلام کرده بود که ما نمیتونیم به طور کلی ارتباطاتمون رو با اسرائیل، ارتباطات تجاریمون رو با اسرائیل قطع بکنیم. منتها بعد اون همون تصمیماتی که وزارت بازرگانی و تجارت ترکیه در رابطه با محدودیت و معلق سازی صادرات محصولات ترکیه در 54 قلم، امروز با تصمیم آقای اردوغان تمام اینها از حالت معلق به توقف منجر شد. اینو میتونم بگم که آقای اردوغان مجبور به این تصمیم بود، چون بعد از مدت‌ها و مخصوصا بعد از کنش و حمله انتقامی ایران به اسرائیل و افکار عمومی متعددی که در داخل ترکیه اتفاق افتاده بود، ترکیه رو در سایه نگه داشته بود و ترکیه و عربستان و ایران می‌دونیم که از بازیگران مهم منطقه‌ای هستند و با توجه به موقعیت فعلی موافقان در واقع فلسطینی ها و مخالفان عملیات اسرائیل در تمام دنیا مخصوصا کشورهای غربی، طبیعتا آقای اردوغان نمیخواد این پایگاه رو از دست بده به عنوان ام‌القرای کشورهای اسلامی مخصوصا دنیای عرب سنی باشه. به همین خاطر فکر میکنم که به قول شما در این حالی که اقدام اقتصادی گرفته، منتها یه نوع جست سیاسی برای آرام کردن افکار عمومی داخل کشور بوده.
آیا این مسئله به هر حال تعهداتی رو متوجه ترکیه میکنه؟ چون مثلا وزیر خارجه اسرائیل مطلبی رو که عنوان میکنه درباره این هست که موافقتنامه های تجارت بین المللی رو آقای اردوغان نادیده گرفته. این میتونه اثرات سویی برای ترکیه داشته باشه و حتی به لحاظ اقتصادی میتونه تأثیراتی رو به جا بگذاره در ترکیه که در این سالها با تورم و مشکلات اقتصادی هم دست و پنجه نرم میکرده؟
همونطور که مستأثر هستین، روابط تجاری از نظر حقوقی و در واقع موافقت‌های مشترک و متقابل بر اساس توافقات دیپلماتیک است. یعنی همونطور که ابتداءً در سوال اول هم عرض کردم، ابتداءً به حالت معلق در آورده بود و در ادامه در واقع حملات اسرائیل علیه فلسطینی‌ها، امروز اظهارات و جمله نهایی آقای اردوغان که دیگه نمیتونیم در برابر این سکوت بکنیم، به حالت توقف در آوردن. یعنی در واقع ابتداءً هشدار داده بود با توجه به اینکه هیچ گونه عکس العملی از طرف اسرائیل ندیده بودند، امروز این تصمیم رو گرفت. البته این رو عرض بکنم که ترکیه با توجه به اینکه از نظر اقتصادی مشکلاتی داره، منتها راهکارهای لازم رو از طریق جذب سرمایه گذاری از کشورهای مختلف و مخصوصا تصمیماتی که اخیراً بعد از تصمیم فد آمریکا در رابطه با بهره بانکی و همچنین تصمیماتی که بانک مرکزی ترکیه گرفت، در حقیقت تونسته که یه مقدار افزایش قیمت و کاهش ارزش پول ملی رو بگیره و اینها تماما امید رو به آقای اردوغان میده. و با توجه به این که ترکیه طبیعتا نمیتونه متضرر باشه، روابط اقتصادی علارغم اینکه وزیر خارجه اسرائیل گفته که متضرر هستند و یا احتمال داره که شکایت بکنن، منتها این قضیه مربوط به روابط دیپلماتیک است. زمانی که روابط دیپلماتیک خدشه‌دار بشه، دیگر موارد و ابعاد مختلف هم میتونه از این متاثر بشه و هیچ گونه جنبه حقوقی و یا قضایی حقوق نخواهد داشت.
آیا فکر میکنید که این اتفاق دوامی داشته باشه یا همچون موارد پیشین که ما شاهد بودیم در درگیری‌های بین دو کشور، باز هم پس از مدتی وضعیت به حالت عادی برمیگرده و آقای اردوغان ادامه میده فعالیت تجاریشو با اسرائیل، و آیا این مسئله میتونه از سوی اسرائیل هم پذیرفته بشه؟
باز من برمیگردم به اظهارات هفته گذشته آقای اردوغان. آقای اردوغان گفته بودن که اگر اسرائیل حملات بر علیه غزه رو متوقف بکنه و همچنین ممانعت ها در برابر کمک‌های مردمی که به مردم فلسطین ارسال میشه برداره این ممانعت‌ها رو و از حمله به رفح خودداری بکنه، بازگشت به ارتباط ممکن هست. یعنی در واقع همونطور که شما اشاره کردید، اگر شرایط بر اساس اونی که آقای اردوغان طراحی کرده و یا در نظرش هست و همچنین دورنمایی که در احتمالاً در اجرای آتش‌بس اتفاق خواهد افتاد، شاید دوباره باز برقراری تجاری بین این دو کشور انجام بگیره. طبیعتاً ترکیه چون اسرائیل رو به رسمیت شناخته، این مقطعی هست و در اون شرایط طبیعتاً به حالت روال عادی اینا روابطشون رو ادامه خواهند داد.
سپاسگزارم قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه در قبرس و تحلیلگر مسائل ترکیه. اما بریم به گزارش گزارشگران بدون مرز برسیم که تازه ترین گزارش خودش رو در مورد شاخص سالانه آزادی مطبوعات در جهان منتشر کرده و مهدی بیگی به این موضوع نگاهی داشته.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش جدید خود میگوید اسرائیل، عربستان سعودی، سوریه و ایران بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران، در سال 2023 بودند و حکومت‌های این کشورها به بازداشت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ادامه می‌دهند. بنابر این گزارش در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت روزنامه‌نگاری در تقریباً نیمی از کشورهای این منطقه بسیار وخیم است. در این گزارش سرزمین‌های فلسطینی مرگبارترین منطقه برای روزنامه‌نگاران عنوان شده. در این گزارش آمده از زمان حمله اسرائیل به غزه بیش از 100 خبرنگار فلسطینی در این منطقه کشته شدند. بر اساس گزارش گزارشگران بدون مرز، ایران از نظر شاخص‌های روزنامه‌نگاری در رتبه 176 قرار گرفته. این کشور همراه با کره شمالی، افغانستان، سوریه و اریتره در قعر جدول هستند. نروژ، دانمارک و سوئد به ترتیب سه کشوری هستند که بر اساس این گزارش در صدر جدول آزادی مطبوعات قرار دارند. بنابر گزارش این نهاد، وضعیت روزنامه نگاران و خبرنگاران ایرانی از شهریور 1401 یعنی از زمان آغاز اعتراضات سراسری در واکنش به جان باختن مهسا امینی دختر کرد سقزی در بازداشت گشت ارشاد بدتر شده است. بسیاری از خبرنگاران پرسشگر در ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مورد تهدید و هجمه قرار می‌گیرند. این یک نمونه که در آن داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی خبرنگاری را که در مورد مالیات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه پاسداران سوال می‌کند، این چنین به پیگرد قضایی تهدید می‌کند.
این ادعایی که شما کردید که قرارگاه خاتم الانبیا تو این 5 سال گذشته مالیات نداده، حتما باید مستندات ارائه بکنید.
بله،
حتما باید مستندات ارائه بکنید، ولی قابل پیگرد قانونی است. شما نمی‌توانید یک نهاد رسمی کشور رو متهم بکنید به عدم پرداخت مالیات بدون مستندات. شما بعد از جلسه حتما مستنداتتون ارائه بکنید. در غیر این صورت دادستانی ما نسبت به شما اعلام جرم می‌کنه.
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، دست کم 23 خبرنگار در ایران در حبس به سر می‌برند و روزنامه‌نگاران در ایران دائما با بازداشت‌های خودسرانه و احکام بسیار سنگین روبرو هستند. در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز آمده که روند کلی آزادی مطبوعات در سطح جهان کاهش یافته و سرکوب سیاسی روزنامه‌نگاران به شدت افزایش پیدا کرده است. گزارشگران بدون مرز تأکید کرده که بسیاری از دولت‌ها کنترل خود را بر رسانه‌های اجتماعی و اینترنت افزایش دادند، دسترسی را محدود، حساب‌های کاربری را مسدود و پیام‌های حاوی اخبار و اطلاعات را سانسور کردند. تصویری که این نهاد از استفاده روزافزون از هوش مصنوعی ارائه کرده هم رضایت بخش نیست. گزارشگران بدون مرز می‌گوید استفاده از این ابزار برای انتشار اطلاعات نادرست در راستای اهداف سیاسی آزاردهنده است و می تواند بر روند انتخابات در کشورها تأثیر گذار باشد. از سوی دیگر، یونسکو، نهاد امور فرهنگی سازمان ملل متحد، در گزارشی از افزایش خشونت و تهدید علیه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران امور محیط زیست خبر داده. طبق این گزارش، در بیش از 2 دهه گذشته دست کم 40 روزنامه نگار محیط زیست در سراسر جهان به قتل رسیدند.
بله، شنیدید گزارش مهدی بیگی رو. اما ادامه میدیم این مجله خبری تحلیلی بعد از ظهر رادیو فردا رو با گزارش سازمان ملل متحد که هزینه بازسازی نوار غزه پس از 7 ماه جنگ رو 40 تا 50 میلیارد دلار پیش بینی کرده، روندی که میگه ممکنه 10 سال زمان ببره و ایلیا جزایری نگاهی داره به این گزارش.
اوقفونا الحرب خلصونا من اللي احنا فيه.
جنگ رو تموم کنید، ما رو نجات بدید. به خدا اون چه که داره پیش میاد حرومه. 7 ماه داره میگذره. اگر این حملات به یک کشور ابرقدرت میشد، با این شرایط تسلیم شده بود.
این صدای محمد مسعود از ساکنان نوار غزه است، یکی از 100,000 نفری که خانه اش را در جنگ جاری میان اسرائیل و گروه افراطی حماس از دست داده، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. جنگ ویرانگر در یک باریکه که تاکنون بیش از 34,000 کشته بر جای گذاشته، افرادی که اکثرا غیر نظامی هستند، جنگی که همه در نوار غزه از آن آسیب دیدند. تصاویر منتشر شده از وضعیت غزه پس از حدود 7 ماه جنگ هولناک است. سازمان ملل متحد میگوید از جنگ جهانی دوم تا کنون چنین ویرانی بی سابقه بوده. عبدالله حددردری، دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد:
72% of all housing in Gaza has been destroyed.
72% از ساختمان‌های مسکونی غزه منهدم شده. همچنین 9% از ساختمان‌های تجاری و دیگر ساختمان‌ها نیز ویران شده است. از سال 1945 یعنی از جنگ جهانی دوم به این سو هیچ ویرانی به این وسعت و در این مدت زمان کوتاه ندیده ایم. حجم ویرانی هولناک است.
And the massive scale of destruction.
اسرائیل میگوید هدفش از این جنگ نابودی گروه حماس است، گروهی که 15 مهر گذشته در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شرکای اسرائیلی نزدیک نوار غزه را هدف حمله قرار داد. در آن حمله حدود 1200 نفر که اکثرا غیر نظامی هستند کشته شدند. 250 نفر دیگر نیز به یورگان گرفته شدند. هزینه این جنگ را مردم غزه می پردازند، آن هم با از دست دادن جان و سکونتگاهشان. برنامه توسعه سازمان ملل متحد ارزیابی کرده که با سازی ویرانه های غزه در جنگ 7 ماه اخیر در خوشبینانه ترین حالت تا سال 2040 میلادی و حتی بیش از آن طول خواهد کشید. عبدالله حددردری، دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد، درباره هزینه بازسازی گفت:
بنابر ارزیابی‌هایمان، هزینه بازسازی نوار غزه دست کم بین 40 تا 50 میلیارد دلار است.
این برآوردها برای وضعیتی است که جنگ اکنون متوقف شود، اما هنوز سرنوشت مذاکرات برای آتش بس مشخص نیست. تا کنون حماس به طرح آتش بس که البته فعلا موقت است پاسخ صریحی نداده. از سوی اسرائیل میگوید از برنامه خود برای حمله به رفح چشم پوشی نمی کند. منطقه کوچک در جنوب غزه که صدها هزار آواره به آن پناه برده اند. کشورهای جهان با اعلام مخالفت با این طرح اسرائیل نسبت به عواقب اجرای حمله به رفح هشدار می دهند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در این باره گفت:
It would have a devastating impact on Palestinians in Gaza.
حمله احتمالی اسرائیل به رفح پیامدی ویرانگر برای فلسطینی‌ها در غزه و همچنین تأثیر خطرناک بر کرانه باختری اشغالی و همه منطقه خواهد داشت. همه اعضای شورای امنیت و بسیاری از دولت‌های دیگر به وضوح مخالفت خود را با این عملیات اعلام کردند. من از همه طرف‌هایی که بر اسرائیل تأثیر دارند می‌خواهم هر چه در توان دارند برای جلوگیری از این عملیات به کار گیرند.
Power to prevent it.
همه اینها علاوه می شود بر تأثیرات دراز مدت جنگ بر مردم غزه به ویژه کودکان.
گزارشی رو شنیدید از ایلیا جزایری، گزارشی که نگاهی داشت به برآوردی که سازمان ملل متحد کرده درباره هزینه بازسازی نوار غزه پس از 7 ماه جنگ و این هزینه رو 40 تا 50 میلیارد دلار تخمین زده.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
نامش منصور بهرامی است، تنیسور بین المللی 68 ساله متولد ایران که دلیل مشهوریتش میبخشید سبک بازی سرگرم کننده و داستان زندگی پرفراز و نشیبشه که حالا یک فیلمساز فرانسوی به نام رومالد بولانژه قراره که فیلمی رو دربارش بسازه، فیلمی که در اون امیر جدیدی، چهره شناخته شده سینمای ایران که بازیگر فیلم قهرمان اصغر فرهادی هم بود، ایفاگر نقش منصور بهرامی خواهد بود و مهدی طاهباز که به سراغ منصور بهرامی در پاریس رفته و با او گفتگوی داشته.
چندین ساله که سعی میکنن این فیلم زندگی من رو بسازن. اونا خودشون اومدن پیش من و گفتن که زندگی نامه شما یک واقعا در بین بازیکن تنیس خیلی نادر هستش، یعنی تمام بازیکن تنیس عضو کلوب بودن و بچه‌های مثلا کسایی بودن که پدراشون تونستن کمکشون کنن که بازیکن بشن اینا، ولی زندگی نامه من واقعا فرق میکنه. یه از توپ جمع کنی شروع کردم، اینا اومدن طرف من و از من خواستن که ما بهشون اجازه بدیم که این فیلمو درست کنن. یه 7-8 سالی هستش و برای اولین بار الان این تمام سناریوی فیلم نوشته شده.
چه مقطعی از زندگی شما هست آقای بهرامی؟
زندگیم از بچگی تا اون موقعی که از توپ جمع کردن تو امجدیه، شما جوونید نمیدونید امجدیه چی بود، تا
الان اسم شده ورزشگاه شیرودی.
بله، ورزشگاه شیرودی یک ورزشگاهی هستش و بود که بهشتی روی زمین بودش. من پدرم اونجا کار میکرد و یکی از کارمندان نگهداری استادیوم توی ورزشگاه و منم تو اونجا به دنیا اومدم و از همونجا بزرگ شدم و شروع کردم به راه رفتن و زمینای تنیس هم من از اونجا باش آشنا شدم. منتها فرقی که برای من و مثلا فکر کنید تنیس بازای دیگه بودش، اونا مثلا از 4-5 سالگی رفتن توی یه کلوپی اوس شدن تنیس رو یاد گرفتن با مربی. ما حق بازی کردن نداشتیم توی امجدیه. تو امجدیه من فقط حق داشتم برم اونجا برای کسانی که عضو بودن و میوادن بازی میکردن توپ میتونستم جمع بکنم. از همونجا شروع کردن و رسیدن به زمینهای مرکزی ویمبلدون و فرنچ اوپن و نمیدونم استرالیان اوپن و یو اس اوپن، خب این به هر صورت یه راهی هستش که به هر کسی داده نشده و به همین دلیل این فیلمسازا رو خیلی چیز کرده که بیان این فیلم زندگی من رو بسازن.
و تا چه زمانی از زندگی شما قراره به تصویر کشیده بشه؟ تا همین الان.
شما الان اگه نگاه بکنید، من تنها بازیکن هستم در جهان تنیس که در سن 68 سالگی دارم بازی نمایشی میکنم و با کسایی بازی میکنم که مثلا بکنید تو همین 3-4 سال پیش جزو بازیکن‌های حرفه‌ای بودن. بازی نمایشی کردم با راد لیور، با کن روزوال، با جان نیوکام، با ناستاز، با نمیدونم تونی روچ، با استن اسمیت، جیمی کانرز، بورگ و حتی جوانتراش رو دو دفعه هم مثلا با همین اندی موری و نمیدونم فدرر و ندل و الان هم که دارم بازی میکنم، من الان 10 ساله محسن‌ترین بازیکنی هستم تو مسابقات نمایشی بازی میکنم. اینا همشون از من 25 سال 30 سال جوانترن و من با اینا بازی میکنم. خب این برای فیلمسازا به هر صورت یه مقدار براشون جالبه دیگه.
و اعلام شد در رسانه‌ها که امیر جدیدی قراره که ایفاگر نقش شما باشه. چه شد که امیر جدیدی انتخاب شد؟
امیر جدیدی، ببینید، من خودم که توی یکی از صفحات همین مجازی و سوشال مدیا دیدم که یه بازیکنی هستش به نام امیر جدیدی که تنیس بازم هستش و من یه خود نگاه کردم، سوالم کردم، بعد دیدم که بازیکن بدی نیستش. به همین دلیل میدونم که بازیگر خیلی خوبی هستش، خیلی شایسته و من فیلماش هم دیدم، حتی باشم صحبت هم کردم، هنرمند خیلی با استعداد و خب به هر صورت کسی هم که میخواد به جای من توی فیلم بازی بکنه باید تنیس هم به مقدار آشنا بشه دیگه. به همین دلیل به ایشون فکر کردیم.
آیا دیداری داشتیم با امیر جدیدی؟ آیا همین مسئله قرار شده که تمریناتی رو داشته باشه امیر جدیدی با شما و زیر نظر شما تمرین بکنه؟
فعلا در کارهای اولیه‌اش هستیم و این 3 روز پیش اعلان شد که این فیلم من فرانس تلویزیون که خیلی کمپانی خیلی بزرگی هستش، اینا مسئولیت دارن که این فیلمو به پایان برسونن. از الان دارن برای فروشش در فستیوال کن شروع میکنن. بعد اگر همه چی به خوبی پیش بره از ماه ژانویه سال آینده، یعنی 8 ماه دیگه، فیلم برداری شروع میشه. 3-4 ماه کار داره که این فیلم بشه.
و آقای بهرامی، حالا این از ماجرای فیلمی که قراره ساخته بشه در مورد زندگی شما، اما خود شما دوره‌ای در ایران حدود 20 سال پیش حضور پیدا کردید و مسابقات نمایشی برگزار کردید در چند سال پی در پی، اما بعد از اون دیگه ما شاهد این مسئله نبودیم. چه اتفاقی افتاد؟
من همه جای دنیا سفر میکنم، مردم به من زنگ میزنن میگن آقا منصور، ما میخوام بیا شما بازی کنید و اگر مثلا ممکنه مثلا آقای مکنرو رو مثلا بیارید یا آقای مثلا ویلاندر رو بیارید یا آقای جوکوویچ. به همین دلیل در ایرانم آقای محمد خیرپور که یکی از آدمهای واقعا خیلی ورزش دوست و تنیس دوست هستش، این مسابقات رو در ایران راه انداخت سال 2002 2003 2004 که من گیرمو ویلاس رو بردم اونجا، بیورن بورگ رو بردم اونجا، لوکونت رو بردم، سلجیک بیولین و بازیکن‌های دیگه، سانچز. اون بازی‌ها خیلی خوب انجام شده بود، مردم واقعا بال زیادی کردن، استادیوم پر بود، بعد مردم میخواستن از خارج بیشتر بیان، تو جا نبود. 2005 حتی آقای خیلپور و فدراسیون با من صحبت کردن که بتونیم حتی مثلا آندره آقاسی و سامپرس رو بیاریم، داشتن میخواستن مسابقات بزرگتری انجام بشه، ولی خب متاسفانه دیگه 2005 نشد. آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شدن و ایشون گفتن که نمیخوایم بود، اینجوری که من به من گفتن و از اون موقع بعد دیگه ما بازی نکردیم در این متاسفانه.
بله، شنیدید صحبت‌های منصور بهرامی رو، تنیسور 68 ساله متولد ایران که مشهوره به خاطر سبک بازی سرگرم کنندش و داستان زندگی پرفراز و نشیبش و چهره‌ای محبوب در مسابقات بین‌المللی تنیس نمایشی و قراره که فیلم زندگیش به زودی توسط یک کارگردان فرانسوی رومالد بولانژه ساخته بشه و امیر جدیدی هم قراره به جای آقای بهرامی بازی کنه. امیر جدیدی رو حتما به خاطر داریم با فیلم هایی از مسعود کیمیایی و اصغر فرهادی. براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم. وعده دیدار ما مجله عصر رادیو فردا خواهد بود.